از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره نظام تامین اجتماعی در ایران است. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته گذشته مانند روزهای قبل از آن به راهپیمایی و تجمع خود ادامه دادند و خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند، از جمله در عراق. در این ارتباط میتوان شهر اهواز را در این اعتراض ها منحصر به فرد دانست، زیرا تا کنون بیشترین راهپیمایی ها و تجمع ها از آن بازنشستگان تامین اجتماعی این شهر بوده است. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد بخشنامه‌ای صادر و حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را 10% افزایش داد. از آن زمان بازنشستگان تامین اجتماعی تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این اعتراض‌های مستمر می‌افزاید:
تداوم و وسعت این اعتراضات منجر شد که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که یک نهاد مشورتی در مجلس هستش رأی به غیرقانونی بودن این مصوبه دولت بده، اما دولت هنوز بر سر این مصوبه عقب نشینی نکرده و اظهار نظرهایی مبنی بر قانونی بودن تصمیمش برای افزایش 10% رو اعلام کرده. واقعیت اینه که تنها چیزی که باعث شد مجلس در صدد واکنش یا پیگیری این موضوع بر بیاد اعتراضات خیابانی بازنشستگان بود و تنها چیزی هم که میتونه بر سر این موضوع یک عقب نشینی رو به دولت تحمیل کنه باز هم تداوم و گسترش اعتراضات بازنشستگانه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم دولت و خشم غیر حداقل بگیرهای تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری افزود که لحن و جهت‌گیری شعارهای بازنشستگان علیه دولت و رئیس جمهور نشانه از درک بالای آنان از مبارزه طبقاتی است. این تشکل کارگری درباره واکنش آنچه نهادهای دستساز حکومتی نامید نوشت: آنها به صرافت افتادند تا مبارزه بازنشستگان را منحرف کنند. فواد کیخسروی:
تشکل‌های دستساز و حکومت ساخته از جمله اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون‌های استانی بازنشستگان مدام وعده وعید میدن که خودشون از طریق قانونی و مذاکرات و جلسات با مسئولین پیگیر این مطالبه هستند و یا این اگر این که تجمعی قرار باشه برگزار بشه تلاش دارن که در چارچوب و کنترل خودشون اتفاق بیفته. خب واقعیت اینه که این نهادهای حکومت ساخته که جزو تشکل‌های شبکه‌ای و اقماری زیرمجموعه خانه کارگر هستند همیشه در تلاش بودن تا مانع از مطالبه گری کارگران و مزدبگیران بشن، یعنی که سطح مطالبات رو در چارچوبی حداقلی و در سطوح سطح همین قوانین موجود نگه دارن و یا اونها رو به انحراف بکشونن.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد که تن دادن دولت به افزایش 38% حقوق به جای افزایش 10% حقوق بستگی به پیگیری بازنشستگان برای احقاق مطالباتشان و نیز توازن قوا بین بازنشستگان و دیگر مزدبگیران جامعه با حاکمان دارد. آقای کیخسروی با اشاره به افزایش حداقل هزینه زندگی کارگران و مزدبگیران از جمله بازنشستگان میگوید:
همین الان نرخ واقعی سبد معیشت خانوار به بالای 17-18 میلیون رسیده و این در حالی که رقم حداقل مزد کارگران برای امسال 4,200,000 تومانه و با تمام مزایا برای یک بازنشسته حداقل بگیر هنوز کمتر از 6 میلیون تومانه. خب این فاصله بسیار زیادی با هزینه های واقعی زندگی داره و افق مطالباتی بازنشستگان در چند سال اخیر رسیدن به این مطالبه بوده، اما در این چند ماه اخیر و با ورود به سال 1401 دولت یک تعرض بزرگ و کم سابقه به سیاست معیشت بازنشستگان انجام داد و اون این بود که حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر رو زیر پا گذاشت و صرفا افزایش 10% رو اعلام کرد. باید تلاش کرد که دولت و حاکمیت رو در همین تعرض جدیدش به سطح معیشت بازنشستگان زمین زد و وادار به عقب‌نشینی کرد. اما موضوع اینجاست که بازنشستگان سابقا مطالباتی فراتر از قوانین اجرایی موجود را اعلام کرده بودند و این مصوبات مزدی و حکومتی را اساسا قبول نداشتند. این وضعیت حاصل هم حمله دولت به سطح دستمزد مزدبگیرانه و هم سیاست‌های تشکل‌های حکومتی و خانه‌ای کارگری که برای به انحراف کشوندن اعتراضات بازنشستگان هستش، که همین حالا هم دارن در تلاشن که از طریق وعده و وعیدها و مذاکراتی و نامه‌نگاری مانع از تداوم اعتراضات خیابانی بازنشستگان بشن. البته خوشبختانه بازنشستگان به این امر آگاهن و تلاش میکنن به هر شکلی که هست تجمعات خیابانیشون رو ادامه بدن و ما هم بر این اصرار داریم که تنها اتفاقی که میتونه عقب نشینی رو بر سر مصوبه افزایش 10% حقوق به دولت تحمیل کنه همین گسترش اعتراضات خیابانی بازنشستگانه.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران حمایت خود را از مطالبات بازنشستگان ابراز داشت و بر ضرورت همبستگی این دو قشر تأکید کرد. این تشکل صنفی سراسری معلمان با اشاره به اینکه مطالبات قانونی و بر حق بخش‌های مختلف مزدبگیر ایران پاسخی جز توهین، تهدید، سرکوب، زندان و در نهایت توجیه وضعیت موجود دریافت نکردند، اضافه کرد که به رغم اینها تشکل‌یابی مزدبگیران ادامه دارد. شورا در این ارتباط به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های وسیع معلمان، بازنشستگان، کارگران و دیگر مزدبگیران اشاره کرد و افزود تهدید، احضار، تبعید، پرونده‌سازی، زندان و سناریوسازی نه تنها نتوانسته این جنبش‌ها را به عقب براند، بلکه روزی نیست که صدای اعتراض در گوشه‌ای از ایران به گوش نرسد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در پایان اعلام کرد که ضمن پشتیبانی و حمایت از تجمع‌های متحد و سراسری بازنشستگان تا رسیدن به مطالباتشان در کنار آنان همگام و همصدا خواهد ماند. کارگران اوورهال تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت تندگویان تهران دست کم دو روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، آنها به افزایش ساعات کاری و پایین بودن دستمزدهای خود اعتراض دارند. در روزهای اخیر اعتصاب‌هایی در برخی از مناطق نفتی ایران برگزار شده است. در این ارتباط میتوان به اعتصاب چندین روزه کارگران داربستبند در بیش از 20 شرکت پیمانی در این مناطق اشاره کرد.
کمپین داربستبندان نیروهای پتروپالایش همگی سایت ترک کردن. ماشاءالله درود بر شرفتون.
به علاوه کارگران پروژه‌ای عایق کار در پتروشیمی هنگام در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدشان احتساب کردند و رانندگان و کارگران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در دو ناحیه نفتی آبان و پایدار در دهلوران احتساب و تجمع کردند. 5 ماه دستمزد رانندگان و 3 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
18 صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارند که در مجموع حدود 23 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار می‌دهند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 2 ماه قبل گفته بود که صندوق‌های بازنشستگی 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که پیش بینی شده است در صورت ادامه روند کنونی کسری این صندوق‌ها در سال 1405 خورشیدی به بیش از 800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی شاغلان، رسیدگی به از کار افتادگان حین کار و خانواده‌های شاغلان، پرداخت مستمری بازنشستگی به کسانی که چندین دهه به تولید ثروت‌های مادی و معنوی برای جامعه پرداختند، همه و همه جزئی جدایی ناپذیر از وظایف هر نظام تأمین اجتماعی در جهان است. ایلنا به نقل از اساسنامه اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی نوشت، تأمین اجتماعی از جمله عبارت است از برنامه‌های بیمه اجتماعی، برنامه‌های کمک‌های اجتماعی و حمایتی، برنامه‌های جهانی برای تحقق توازن و عدالت حقوقی و درآمدی، طرح‌های حفظ منافع متقابل گروه‌های صنفی مختلف و تشکیل صندوق‌های تأمین اجتماعی برای گروه‌های مختلف یا کل جامعه. بر اساس این گزارش، برخی کشورها پوشش بیشتر تأمینی و حمایت اجتماعی را مد نظر قرار می‌دهند و برخی نیز بر اساس گرایش‌های دولت و همچنین محدودیت‌های اقتصادی سطوح پایین‌تری از تأمین اجتماعی را اجرا می‌کنند. این خبرگزاری در بخشی از گزارش خود درباره نظام تأمین اجتماعی با تأکید بر اهمیت فعالیت در حوزه افزایش طول عمر انسانها و امید به زندگی نوشت، سهم توزیع عمومی عمودی و افقی ثروت در جامعه از طریق تأمین اجتماعی نباید نادیده گرفته شود. به نوشته ایلنا، مقایسه ها نشان می دهد که هرچه سهم تأمین اجتماعی از بودجه کشورها بیشتر باشد، به همان میزان امید به زندگی در این کشورها نیز افزایش می یابد. اما ایران در این مورد چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ باید گفت که سهم تأمین اجتماعی از رشد ناخالص ملی در ایران 1.5% است و متوسط امید به زندگی 73 سال. در جدولی که ایلنا منتشر کرده، سه کشور نیجریه، افغانستان و سیرالئون شرایط بدتری نسبت به ایران دارند، یعنی امید به زندگی در آنها بین 48 تا 60 درصد است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، معتقد است که در ایران چیزی به نام تأمین اجتماعی به عنوان حق انسانی که بتواند رفاه و امید به زندگی ایجاد کند و ابزاری برای رفع فقر، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی باشد، وجود ندارد.
اون چیزی که الان وجود داره تنها سیستم و شکلی ناقص و ناکارآمد از صندوق‌های تأمینیه که وظیفه اونها خلاصه شده در بیمه درمانی افراد تحت پوشش در زمان کار و بازنشستگی و همینطور پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی که انجام همین وظیفه‌شون هم امروز با هزاران مشکل و بحران روبرو شده و می‌بینیم که بیمه‌های درمانی بسیار ناکارآمد و ناکافی هستن و از طرف دیگه حقوق و مستمری که با بازنشستگان تحت پوشش این صندوق ها پرداخت میشه جدای از تأخیرهای بعضن مکرر و طولانی مدت اونقدر نازل و ناکافی هستن که نه تنها نتونسته سطحی قابل قبول از معیشت رو برای اونها تامین کنه، بلکه باعث شده تا بیشتر به ورطه فقر و نداری و تنگ دستی فرو برن و ریسک مشکلات زندگی اونها رو افزایش داده. به گونه‌ای که بخش عمده از حقوق بگیران این صندوق‌ها در فقر مطلق به سر می‌برن. از طرف دیگه صندوق‌های تأمینی موجود بیشتر افراد تحت پوشش اونها افراد و شاغلین در شهرها هستن و به هر حال اهالی و شاغلین در روستاها از همین امکان ناقص هم محرومند. ما به شکل گسترده‌ای با موضوعاتی مثل فاصله و شکاف درآمدی، توزیع نابرابر درآمدها و همینطور بحران‌های اقتصادی روبرو هستیم. در کنار این موضوعات پدیده‌های طبیعی مثل خشکسالی، سیل و زلزله و همینطور در همین یکی دو سال گذشته پاندمی کرونا سبب شده تا در اثر این مواردی که عرض کردم افراد زیادی کسب و کار و شغل و درآمد خودشون رو از دست بدن. در یک چنین شرایطی میباید سیستمی وجود داشته باشه که به صورت کوتاه مدت و بلند مدت حمایت‌های مالی و اجتماعی برای اونها تأمین و فراهم کنه. اما در عمل چنین چیزی در کشور وجود نداره.
آقای شجیراتی درباره کارکرد صندوق‌های بازنشستگی می‌افزاید:
دامدار و کشاورزی که دام و محصولش بر اثر خشکسالی از بین رفته و در واقع چون تنها محل و ممر درآمدش این کار بوده زندگیش و حسونیستش نابود شده و یک کشاورزی که بر اثر سیل خونه و زندگی و محصولش رو از دست داده، به جای اینکه پوشش‌های مالی، حمایت و خدمات درمانی، حتی خدمات بهداشت روانی براشون مهیا بشه، خب می‌بینیم که به حال خودشون رها شدن و موضوع تنها به تعیین خسارت از طرف شرکت‌های بیمه‌ای ختم شده. در حالی که اساساً نظام تأمین اجتماعی برای تأمین همین معیارها شکل گرفته، یعنی افرادی در جامعه که به هر دلیلی نمیتونن کار کنن، کار و زندگیشون رو از دست دادن یا معلولیت و محدودیتی دارن، لااقل از یک سطحی از ضروریات زندگی برخوردار باشن. متأسفانه صندوق‌های تأمینی و اجتماعی در ایران که حدوداً 18 صندوق هستند، به این دلیل که با دخالت‌های دولت در اداره اونها روبرو هستند و از طرفی با ورود سیاسیون به این صندوق‌ها و مهمتر این که با غارت و اختلاس مواجه شدن، در وضعیت به شدت بحرانی و در آستانه ورشکستگی قرار دارن و تراز منابع و مصارفشون به شدت منفیه و به اذعان مقام‌های وزارت کار و رفاه بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری دارند و برای اینکه به همین تعهدات ناچیز و نصف و نیمه خودشون هم عمل کنن منابعی ندارن. سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین این صندوق هاست عملا سال هاست که به اصطلاح به حیات خلوت دولت تبدیل شده و مرتبا به منابع این سازمان دست اندازی میشه و خود دولت با رقمی بالغ بر 520 هزار میلیارد تومان ابر بدهکار به این سازمان هستش و به جای اینکه در سیاست های غلط اقتصادی بازنگری کنن و اداره صندوق ها رو به صاحبان اصلی اون یعنی بازنشستگان و کارگران بسپارن، سعی میکنن با اعمال برنامه ها و سیاست های مثل تغییر سن بازنشستگی و نحوه محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی از بحرانی که گریبان صندوق ها رو گرفته و مسببش خود حاکمیت کم کنن و در واقع بار غارتگری ها، اختلاس و چپاول های صورت گرفته رو به دوش کارگر و بازنشسته بذارن، که این موضوع بدون شک بر دامنه گسترش اعتراضات و همینطور تعمیق بحران‌های صندوق‌ها خواهد افزود.
در این میان برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و اقتصاددانان طرفدار بخش خصوصی بر لزوم خصوصی سازی صندوق‌های بازنشستگی تأکید می‌کنند و آن را راه حل مشکلات مالی این صندوق‌ها می‌دانند. اما احسان سلطانی استاد دانشگاه به خبرگزاری ایلنا گفته که ممکن است بعضی کشورها در برخی مسائل بیمه های عمر و شرکت های بیمه‌گر خصوصی را تجویز کنند، اما در عموم کشورها فضای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی در انحصار دولت بوده یا نقش دولت در آنها بسیار پررنگ در نظر گرفته شده است. آقای سلطانی با اشاره به تجربه کشورهای حوزه اسکاندیناوی افزود بین 40-50% بودجه آنها صرف بهداشت، آموزش، بیمه، مستمری، بازنشستگی و حقوق بیمه بیکاری می شود و در این حال در شاخصهای فساد، رشد و توسعه انسانی استانداردهای نسبتاً قابل قبولی دارند. بخش دوم اخبار می شنوید. ابراهیم رئیسی همزمان با انفجار قیمت‌ها در بازار به دلیل سیاست جراحی اقتصادی دولتش بار دیگر وعده داد که تورم در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در مصاحبه با تلویزیون حکومتی سخن می‌گفت درباره اعتراض‌های معیشتی اقشار مختلف مردم و اعتراضشان به پایین بودن دستمزد و وضعیت اقتصادی گفت:
تو دستور کار هم دولت هم مجلس تغییر وضعیت منتهای مرتب باید این به نحوی دقیق صورت بگیره که ما شاهد افزایش هزینه نباشیم. ببینید بارها همه تاکید کردن دولت نباید دولت پر هزینه باشه، نباید هزینه های دولت رو ما افزایش بدیم. اگر هزینه دولت افزایش پیدا کنه ما شاهد آثار تورمی خواهیم بود.
در این ارتباط کارفرمایان و شماری از اقتصاددانان و مقام های دولتی معتقدند که افزایش دستمزد کارگران باعث گرانی های اخیر شده است. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن استکهلم سوئد میپرسم این موضوع تا چه اندازه درست است؟
مستقیما بریم سراغ دلیل اصلی تورم در ایران و اون هم کسر بودجه دولت به دلیل گشاده دستیش در پرداخت رانت و بهران امتیازات به مقامات و نهادهای مذهبی و سیاسیه. این رو اقتصاددان ها روش توافق دارن که دلیل اصلی تورم در ایران اینه. منتها اگر بخوایم روی مسئله تاثیر دستمزدها متمرکز بشیم باید گفت خب دستمزدها افزایشش میتونه تاثیر بگذاره، اما بیاد بیاریم که این افزایش دستمزدها بسیار اندکه، به این معنا که نتونسته قدرت خرید نیروی کار ایران رو جبران بکنه. سهم هزینه های نیروی کار و افزایش اون بسیار اندکه. در بدترین حالت و به اصطلاح بدبین‌ترین حالت سهم هزینه نیروی کار در تولید زیر 10%.
شماری از کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌ها برای وصول مطالباتشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند که برخلاف وعده مدیران کارخانه هنوز 3 ماه موافقت مزدی پرداخت نشده است. کارگران شرکت داروگر با اشاره به اینکه با حذف پیمانکار سرویس رفت و آمد چند ماه است دچار مشکل در این زمینه شدند، افزودند منتظر پرداخت مطالبات مزدی، موافقات بیمه‌ای، تامین امنیت شغلی، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه و مدیریت کارخانه هستند. در این ارتباط محمد رضا فرز اولیان رئیس کانون شوراهای محور غرب و شمال غرب تهران به ایلنا گفت نفس‌های شرکت داروگر پس از خصوصی سازی به شماره افتاد. او اضافه کرد مدیریت شرکت در سال جدید چند بار مواد اولیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت تحویل گرفته، اما حتی 1 روز هم تولید نداشته و به حال نیمه تعطیل درآمده است. به گفته یه وی هفته گذشته و پس از اعتراض کارگران و احضار مدیرعامل این شرکت به نیروی انتظامی چیتکر 1 ماه دستمزد کارگران واریز شد، اما همچنان 3 ماه بیمه آنان واریز نشده و 2 ماه حقوق هم پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت که 68% از دولت‌ها از مقابل نامه 190 سازمان بین‌المللی کار حمایت می‌کنند، اما تنها 42% کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی در کشورها از آن حمایت می‌کنند. ایلنا به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری نوشت، اکنون تعداد شرکت‌های تصویب کننده این مقابله نامه در میان کشورهای جهان سوم به 18 کشور رسیده است. کنوانسیون 190 سازمان بین‌المللی کار حق هر شخص را برای داشتن محیط کار عاری از خشونت و آزار و اذیت، از جمله خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در محل کار مورد تاکید قرار می‌دهد. این کنفدراسیون اما خبر داده که حدود 73% از اتحادیه‌های صنفی بر این اعتقادند که خشونت، آزار و اذیت در محیط کار در 5 سال گذشته افزایش یافته و 80% نیز فکر می‌کنند که خشونت مبتنی بر جنسیت در زمان شیوع کرونا افزایش یافته است. مهدی گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
آخرین اصلاحی که در این مقابله نامه صورت گرفته مسئله خشونت هایی که با هدفگیری جنسیت و هویت جنسی باشه مورد توجه قرار گرفته که خب کشورهای زیادی هم اون رو امضا کردن. سال 93 سازمان بین المللی کار از دولت ایران میخواد که درباره انواع خشونت در محیط کار قانون گذاری بکنه، به خاطر اینکه ایران الان جزو اون 59 کشوری هستش که هیچ قانونی برای منع خشونت در محیط کار ندارن. بقیه کشورهایی که عضو سازمان جهانی کار شدن موظف بودن که این قانون رو هرچه سریع‌تر از مجلس‌هاشون بگذرونن و کارفرماها و محیط‌های کاری مجبور به رعایت مسئله خشونت علیه کارگران و به ویژه خشونت علیه زنان کارگر بشن. اما تا امروز 59 کشور اصلاً همچین قانونی رو نداشتن و جمهوری اسلامی هم با وجود اینکه عضوی از سازمان بین‌المللی کار هستش اما همچین قانونی رو نداره. سال 93 بعد از اینکه اصرار میشه از طرف سازمان بین‌المللی کار که باید جمهوری اسلامی انواع خشونت رو محکوم بکنه و حتما قانونی در موردش داشته باشه، کسانی که مسئول گفتگو با این سازمان بودن از طرف خانه کارگر و نماینده های مجلس ارجاع میدن به اینکه ما یک قانونی داریم که تجاوز رو محکوم میکنه، که خب میدونیم که یک قانونی وجود داره که به سختی میشه ثابت کرد که اصلا تجاوزی صورت گرفته به خاطر اون اما اگرهایی که درش هست، اما ارجاع میدن به اون قانون. و در همون زمان دولت روحانی خب داشت سعی میکرد که این قانون خشونت علیه زنان، منع خشونت علیه زنان رو تصویب بکنه و در رفت آمد بود که تا امروز هم هنوز اون قانون خشونت علیه زنان تصویب نشده که بخواد بخشی از اون به زنان کارگر ارتباط داشته باشه. و در کنار این خب اینم در نظر گرفت که همین قانونی که اون موقع بهش ارجاع دادن سال 93 که شرایط زنان کارگر خیلی هم وحشتناک نیستش در ایران، در طی این سالها مرتب تغییر کرده، یعنی مرتب این شرایط رو کاهش دادن و همچنان هم این قانون تصویب نشده به خاطر اینکه به نظر اومده که این قانون همچنان هم رویه‌های فمینیستی داره. به خاطر همین ما توی ایران اصلا قانونی که بخواد حمایت بکنه از زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن در محیط کار نداریم و سازمان بین‌المللی کار باید یک موضع مشخص‌تر و محکم‌تری بگیره به عنوان یک سازمان بین‌المللی که تنها سازمان بین‌المللی هستش که میتونه از حقوق کارگران در کشورهای مختلف دفاع بکنه.
خانم گلرو در ادامه سخنانش اشاره می‌کند:
جمهوری اسلامی هم تا امروز هیچ قانونی رو هنوز برای اینکه بخواد مانع خشونت در محیط کار بشه تصویب نکرده، هرچند که در سندهای بالادستی مثل قانون اساسی اشاره شده به اینکه باید شرایط زن و مرد یکسان باشه در محیط کار، یا اینکه در بخشی از قانون کار هم اومده که زنان و مردان باید شرایط یکسان داشته باشن. اما خب هم در ادامه این دوتا قانون، هم در قانون کار هم در قانون اساسی، در ادامه باید برابر باشن بر اساس موازین اسلام اومده، که خب با این جمله ما میبینیم که اون جمله قبلش که برابری هستش به طور کامل میره زیر سایه اون اصولی که بر اساس قوانین اسلام هست، یعنی زن لازم نیست خودش کار بکنه و انواع خشونت رو هم به شکل دیگه‌ای تعریف میکنه که بر اساس مبنای حقوق بشری امروز اون تعریف‌ها وجود نداره. به خاطر همین جمهوری اسلامی میاد و هم از قوانینی که هنوز تصویب نشده به سازمان جهانی کار گزارش میده و هم از قوانینی که ما میدونیم که به خاطر اون بخش پایانی جمله ها اصلا امکان اتفاق افتادن رو نداره و امکان برابری در قانون یا در محیط کار رو اصلا نمیتونن زن و مرد داشته باشن به خاطر اون جمله در آخر این قوانین. به خاطر همین ما همیشه با این مسئله مواجه میشیم که در محیط های کار زنان بسیاری مورد خشونت قرار میگیرند و هیچ امکانی برای اینکه بخوان پیگیری بکنن به خاطر خشونت های روانی، اقتصادی، جنسی و آزارهایی که در محیط های کار بهشون صدمه میزنه، هیچ راه قانونی برای اینکه بخوان از خودشون در برابر این خشونت محافظت بکنن ندارن.
در پی انفجار در کارخانه مواد شیمیایی در شهر صنعتی شکوهیه قم دست کم 4 کارگر کشته و 7 کارگر نیز زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها حال 6 تن از مصدومان وخیم اعلام شده است. در این ارتباط عباس شیری فعال کارگری در قم یکی از دلایل وقوع چنین حوادثی را ساختار ضعیف نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها دانست. او به ایلنا گفت این کارخانه چندین بار از سوی مسئولان اخطار دریافت کرده بود، اما بی‌توجهی به اخطارها و جدیت نداشتن در برخورد با متخلفان از سوی دستگاه‌های مسئول عواقب غیرقابل جبرانی در پی داشت و جان کارگران را به خطر انداخت. به گفته ی وی این کارخانه یک بار دیگر در سال 98 دچار آتش سوزی شده بود و 3 کارگر کشته شدند. از سوی واژگونی وانت حامل کارگران فصلی زن و نوجوان در محور جاده داشتی برون در استان گلستان منجر به کشته شدن 3 زن و نوجوان و مصدوم شدن بیش از 15 تن از آنان شد. همچنین به دنبال واژگونی یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران فصلی در یکی از توابع شهرستان فسا در استان فارس 19 کارگر زخمی شدند. یکی از شنوندگان در مورد پرداخت نشدن حق و زحمه پزشکان عمومی و متخصصان بیمارستان دکتر شریفی در اصفهان و اعتصاب چند روزه آنان به ما میگوید.
رئیس بیمارستان از حدود 6-7 ماه قبل حقوق این پزشکان رو در واقع بدون اطلاع اونها طبق اون چیزی که طی کرده بودن و گفته بودن تقریبا اینها رو در واقع کسر کرده و اون مطابقه با دستورالعمل‌های جدیدی که خودشون از دانشگاه گرفتن اونها رو حساب کرده و بدون اطلاع اونها پرداخت داشته و 6-7 ماه هم هست که پرداخت نداشته. اعتراضاتی که پزشکا کردن منجر شده که گفتن که میخواین همینه که هست و ما حقتون رو نمیدیم و هر کاری هم هست هر کاری هم میدونین بریم بکنین. این بیمارستان فوق تخصصی هست که باید به عنوان جایگزین از سیستم آموزش رزیدنت استفاده کردن تا پزشکای بخش رو پوشش بدن. اون چیزی که مردم اطلاع ندارن این هست که سیستم آموزش رزیدنتی باید در بیمارستان هایی که استاندارد آموزش رو دارد و هدفش آموزش باشه و اگر کیش کم هست برای رزیدنت داده بشه، نه اینکه به عنوان جایگزین برای پزشکای درمانی باشه. علی رغم مسائلی که مطرح شده، ما چیزی که شاهدش بودیم این بوده که مدیریت بیمارستان با دروغگویی، با وعده‌های دروغین سعی کرده که اطلاعات صحیحی که باید به پزشکان، به کارگزاران بخش خدمات پزشکی داشته رو اینها رو مخدوش بکنه، اطلاعات اونها رو مخدوش بکنه، یعنی اطلاعات غلط به اونها بده و اونها رو گمراه بکنه و از این طریق منافعی رو برای خودشون فراهم بکنه. وضعیت بیمارستان امید وضعیت خوبی نیست. بیمارانی که اونجا هستن بیمارانی هستن که نیاز به پزشک و مراقبت‌های استاندارد دارن. این بیمارستان متاسفانه از استانداردهای درمانی فاصله بسیار زیادی گرفته. با توجه به اینکه بسیار از خدمات و کمک‌هایی هم که بیمارستان میشه از طریق خیرین داده میشه، عدم نظارت کافی بر این و اینکه مدیر این بیمارستان از طرف دولت و نهادهای دولتی و دانشگاهی داره انتخاب میشه، منجر شده که با توجه به این نحوه مدیریتی که بر پایه دروغ استواره، عملا همه چیزی که ما بررسی میکنیم تحت شبهه باشه و حتی خیرین هم که با شاید نیت خیلی میخواستن به این بیمارستان کمک بکنن در مسیر غلطی این خدمات رو در واقع دارن از مردم میگیرن. این بیمارستان متاسفانه استانداردهای لازم رو برای درمان بیماران صعب العلاجی که بهش مراجعه میکنند نداره.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.